أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله.
اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مخدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الأربعون، جلسه چهلم از مباحثه اصول. در مبحث ترتب بودیم، در ذیل مسئله زد معمولا مسئله ترتب رو مطرح می کنن که بحث مطرح شد، گفتیم مباحثی رو مطرح کردیم. اولین بحث این بود که این مبحث ترتب جزء مباحث قدیمی اصول نیست، در عده و ذریعه و دیگران در این کتابها بحث ترتب مطرح نیست، اما مبتکر این ماجرا محقق کرکی است، مرحوم محقق کرکی صاحب جامع المقاصد. ایشون نوآوری هایی داره در هم در فقه هم در اصول، نوآوری هایی رو دارد که در جای خودش قابل استفاده هم هست. حالا در مطالعه می کردم دیدم بعضی ها گفتن محقق کرکی، از کنم خودش مال عاملی جبل عامل است که درسته، اما کرکش گفتن این صفتی از اوصاف ایرانی است، وصف ایرانیه، ولی این اشتباه است. کرک مال هم منطقه است، در یه روستایی است، در منطقه بعلبک، منطقه بقاع، در اونجاست، به نام کرک نوح، که بنابر بعضی از نقلها اونجا قبر حضرت نوح اونجاست، یه صورت قبری رو درست کردن. البته درستش اینه که خب کنار قبر امیرالمومنانه، ولی اونجا قبری به نام، قبر بلندی هم هست به نام نوح، من رفتم دیدم در اونجا. اون وقت از کنم محضر شما اسم اون روستا میگن کرکنو. ایشان چون محل استقرارش در اونجا بوده، بعد از جبل عامل آمده، بهش میگن محقق کرکی. زندگیش که بیشتر در ایران بوده، در حقیقت در عراق و ایران. خب از کنم محضر شما که مبتکر این بحث ترتب آقای محقق کرکی بود. دو تا قول اساسی ایجاد شد، قائلین به ترتب و منکرین ترتب، که حرف صاحب کفایه که منکر مسئله ترتب بودن اون رو بیان کردیم، اشکال و جوابها رو هم بیان کردیم، حرفی رو هم دیروز نسبت به مرحوم صاحب کفایه بیان کردیم. اما مرحوم، چون بحث ترتب بحث پیچیده است، لذا برخی از آقایان اصولین خیلی مفصل بیان کردن. از جمله افرادی که مفصل بیان کرده مرحوم محقق نائینی است. ایشان از طرفداران مسئله ترتب است، اون هم با عنوان امکان ترتب. در ترتب بحث امکان مطرح است که آیا ممکن است یا محال. مرحوم صاحب کفایه اینا می فهمان مستحیل است، امکان ندارد. مشهور از متأخرین، از جملشون محقق نائینی، که بحثهاش به طور مفصل هم در اجود و تقریرات آمده، هم در فواید الاصول آمده، چند ده صفحه بحث کردن در حقیقت درباره این موضوع. ما به صورت خلاصه یه حرفی، حرف محقق نائینی رو بیان می کنیم، چون هم پیچیده است و هم مفیده. یک خلاصه ای رو عرض می کنیم، هر چقدرش امروز رسیدیم، هر چقدرش نرسیدیم فردا بیان می کنیم. و آن اینه که مرحوم محقق نائینی اول قبل از ورود بحث یه نکته ای رو بهش میپردازن، تصریح میکنن، و آن این که ما هم در قبل گفته بودیم، و آن این که مسئله ترتب مربوط به تضاقم است نه تعارض. اونجایی ترتب ایجاد میشه که تضاقم باشد، تضاقم در مرحله امتثاله، تعارض در مرحله دلیله. تعارض بین الدلیلین است، بین الحکمین نیست، دو تا روایت متعارض میشن با هم، اما دو تا دلیل با هم تعارض پیدا میکنن، اونجا به سراغ مرجحات اونها رفته میشه. اما تضاقم مربوط امتثال عبده، من که میخوام امتثال کنم دو تا حکم با هم متضاهمن و همزمان نمیتونم در آن واحد یه هر دو رو امتثال کنم. این نکته اول. پس تنافی میان ضدین به خاطر چیه؟ تضاهمه، نه به خاطر تعارض. قبلا ما اشارهش کرده بودیم. بعد از این نکته که بیان میکنم، جناب محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه، ایشان میدونید صاحب مکتب اصولیه، محقق نائینی از افرادی که صاحب مکتب اصولیه خودش و شخصیت بسیار بزرگی است، ایشان پنج مقدمه بیان میکند با اون فکر جوالی که داشتن، پنج مقدمه بیان میکنن. این پنج مقدمه لابلاش دلیل هم بیان شده. این مقدمات رو به طور خلاصه ببینیم چند تاش میتونیم بگیم. یک، اولین مقدمه ای که بیان میکنن این است که میفرماین آقا دو تا تکلیف متضاهم اینجا وقتی کنار هم قرار بگیرن، اگر یکی فعلی، این دو تکلیف کی متضاهم میشن؟ دو تا تکلیف متضاهم وقتی تضاهم بینشون هست که یکی از این دو مشروط بشود به عدم اتیان دیگری. دو تا حکم عدل نجاسه، یکی هم صل فی المسجد، یکی نماز، یکی از کنم محضر شما که ازاله نجاست. میگه این دو اگر یکی مشروط بشود به عدم اتیان دیگری، اینجا میشه چی؟ میشه تضاهم. اما این باز در میشود دو صورت پیدا کنه، یکی در عرضم، یکی در طولم. وقتی اگر این دو تضاهم به صورت طولی شد، به صورت عرضی نشد، اینجا اصلا صورت مسئله از تضاهم بیرون میره، از تضاد بیرون میره، میشود جمع بین دو تا تکلیف، بین تکلیفین متضادین در طول هم قرار میگیرن، مسئله میشود مسئله قابل حل. گفته در طول هم عدل نجاسه، ازاله نجاست کن، بعدش نماز بخون، بعد نماز، دو تا حکمه همزمان امر دارن، اما در طول هم قرار گرفتن، یک آن هر دو انجام نمی شود اما در طول هم انجام می شود. لذا اینجا هر دو خطاب خطاب فعلیه، هر دو خطابش خطاب فعلی شده، اما در صورت تضاهم فعلیت میان دو تا خطابه. مثل واجه مزیق که مثال دادیم، واجه مزیق، مثال دیگه هم بزنیم، اینه اداء دین و ازاله نجاست. اداء دین واجه مزیقه، بدهکاری طرف اومد با پولشو بده، همزمانم مسجد دجست شد، خب اینجا همزمان هر دو نمیشه، هر دو در کنارم باشن، قاعده چی میاد؟ تساقط میاد. اینجا قاعده تساقط وقتی اعلام حضور کرد، یعنی یکی مانع دیگری میشه، یه تکلیف منجز بلا مانع وجود نداره دیگه، یک تکلیف منجز بلا مانع وجود نداره. اینجا ازاله نجاست میگه عدادین رو کنار بزن، عدادین ازاله نجاست رو کنار میزند، اینجا قاعده تساقط میاد. قاعده تساقط که آمد اینجا، نوبت تأخیر شرعی میرسه، چون هر دوش دلیل داره، هر دوش ملاک داره. تأمل بفرمایید، هر دوش ملاک داره، یعنی ازالی نجاست مولای حکیم شاره به جهت این که ملاک مصلحت داشته امر کرده. سله هم یا ادای دین هم مثال واجب مزیر، ادای دین هم چون مصلحت داشته ملاک داشته امر کرده بهش. هر دو هست، وقتی مولای حکیم به هر دو امر کرد، ما نمیتونیم یکی رو بگیریم بذاریم کنار، ساقط کنیم، بگیم یکی از این دوتا از دور خارج بشه. هر دو باید نگه داریم، خطاب محفوظه، اصل خطاب محفوظه، هر دو هست. اما چی میشه؟ اما شرعاً میگن شما که نمیتوانی یه هر دو رو در آن واحد انجام بدی، مخیر یکی از این رو انجام بده. اینجا میشه تأخیر از شما منظرشون تأخیر شرعی، در صورتی که خطاب فعلی این دو با هم تضاهم داشته باشه. اما اگر اطلاقش تضاهم داشت، اینجا خطاب هست هر دو مطلقن، چون هر دو مطلقن اطلاقشون تضاهم داشت با هم دیگه، اینجا اگر تضاهم در اطلاق دوتا خطاب بود، اینجا باز اصل خطاب محفوظه، اما اطلاقش تضاهم، یعنی ما علم داریم که خطاب شدیم، حکمی برای ما صادر شده است، اما اینجا هر دو رو نمیتونم انجام بدم، چون اطلاق داره هر دو با هم تضاهم پیدا میکنه. میگه اینجا تخیل عقلی باز میاد بین کار، در صورتی که ما از کنم محضر شما که اصل خطاب وجود داشته باشد، تضاهم در اطلاق باشه، اینجا تخیل عقلیه، مخیلی برای تخیل عقلیه. در اون جایی که خطاب وجود داشته باشه، فعلیت خطاب با هم تضاهم داشته باشن، اونجا میشه تأخیر شرعی. در هر صورت از کنم محضر شما که پس تأخیر عقلی هم میشه، به این خاطر که اصل خطاب وجود داره، علم داریم ما اینجا خطاب شدیم، اما امکان اتصال هر دو تا نیست، امکان نداره هر دو رو انجام بدم. عقل به انسان میگه خب یکیشو انجام بده، اهم و مهم کن، اهم و مهم کن، یکیشو انجام بده. پس بنابراین از کنم محضر شما که اگر بخوایم یکی رو بدون جهت اهمیت ترجیح بدیم، بری ترجیح بلا مرجه. خب وقتی که اهم و مهم نتونستیم تشخیص بدیم، عقلا میاد میگه شما مخیر هستی، یکی از این دو رو انجام بده، یکی دیگه رو رها کن. خب این مقدمه اول، مقدمه اول پس در این بود که اصل مسئله در تضاهمه، تضاهمم در طول اگه باشه مشکل حل میشه، در عرض اگر باشه مشکل داره، و تضاهم یا تضاهم در فعلیت خطابه یا تضاهم در اطلاق خطابه. اگر در فعلیت باشه نوبت به تأخیر شرعی میرسه، اگر در اطلاق باشه نوبت به تأخیر عقلی میرسند. خب مقدمه دوم، مقدمه اول، مقدمه دوم اینه که معلوم ناینی میفهمانه که آقا شرط تکلیف برمیگردد به قید موضوع. یعنی چه؟ یا ما یک حکم داریم یک موضوع، مثلا مثال بزنیم، ان جا اک زیدون فاکرمه، اگر زید آمد اکرامش کن. حکم چیه؟ وجوب اکرام. موضوع چیه؟ اینجا مجیء زیده، موضوع زید است، اما مشروط شده به مجیئش. تأمل فرمودید؟ یعنی شرط شده قید موضوع. ما الان زید تنها موضوع اکرام ما نیست، زید همراه با مجیئه. لذا میفهمان که محقق ناینی شرط شده قید موضوع. البته اینجا نیاز به توضیح داره که منظور محقق ناینی این است که شرط حکم قید موضوعه، نه در همه جا، در همه جا این نیست. اینجا چون فهمود انجا اک زیدون فاکرمه، اکرام شرطش مجیه، این مجی شده قید موضوع، یعنی زید با مجیش اگر حاصل شد اکرام واجب است. لذا اصلا محضرش محصولش در اینجا، نه در همه جا. در همه جا ما شرط یک فصل مشبهی از شرط در مسائل فقهی اصلا محضر شما وجود داره. خب تأمل کنید، خب این چه رفتی به ما داره؟ میفهمد بلیم که آقا شرط در تکلیف، در حکم مثل مجی برای اکرام اگر قید موضوع شد، شد قید زید، یعنی زید چایی وجوب اکرام دارد، اما غیر زید غیر جایی وجوب اکرام نداره. اینجور میگه اگر شد، اینجا دیگه شرط که قید موضوع شد، اینجا این شرط با موضوع جدا نیستن، شرط همون موضوعه، شرط همون موضوعه، شرط تکلیف موضوع حکم تکلیف شده، اینجا هیچ تفاوتی در این قسمت وجود نداره. اون وقت از کنم محضر شما که جایی که شرط شرط تکلیف باشه، شرط تکلیف موضوع برای تکلیفه، پس موضوع که شد دیگه موضوع از حکم جدا نیست، موضوع از حکم جدا نیست، قابل انفکاک نیست. نمیتونیم بگیم موضوع یه چیز است، حکم یه چیز دیگری، نه، مجیء زید با اکرام با هم یکی هست، مثل علت معلول میشن، مثل علت معلول میشن. شما نمیتوانید بگید علت رو از معلول جدا کنیم، چون علت اگه تامه بود معلول بلا فاصله میاد، چسبیده به همه، علت و معلول از هم جدا نمیشن مگر تصورن، مگر ذهنن، و الا در خارج علت آمد معلول خواهد آمد. اینجا هم قید موضوع که شد جدایی از موضوع نیست، میشه زیدی که جایی هست، زید جایی اون وقت با اکرام یکی هست، زید تا آمد با اکرام بشود، زید که آمد اکرام همراه او هست، از او جدا نمیشه، شرطش همونه در حقیقت. خب فهمودم، برای این که این هم مقدمه دوم، مقدمه دوم که گفتیم، حالا مقدمه سوم چیه؟ مقدمه سوم این است، میفهمم برای این که نسبت موضوع به حکم گفتیم مثل نسبت علت با معلوله دیگه، تو مقدمه دوم گفتیم، بنابراین موضوع با حکم، یا به عبارت دیگه بگیم خطاب با امتثال، خطاب سله با امتثال نماز، این دو فاصله زمانی نباید داشته باشه. تکرار میکنم، عرض میکنم محضر شما، گفتیم وقتی که شرط قید موضوع شد، مجی شد قید زید، این شرط با قید موضوع بود با حکم اکرام جدا نشدن، شدن مثل علت و معلول، مثل علت و معلول شدن، قابل انفکاک نیستن، قابل انفکاک نیستن. وقتی قابل انفکاک نبودن، موضوع و حکم فاصله زمانی ندارن، خطاب و امتثال فاصله زمانی ندارن، فاصله زمانی ندارن. چطور پس اینا میگیم آقا مثلا علت مقدم بر معلوله، خطاب مقدم بر امتثاله؟ میفهم برای جا این فاصله، فاصله تقدم رتبیه، تقدم زمانی نیست، علت در رتبه مقدم بر معلوله، و الا در زمان یکیه، در زمان علت آمد معلول هست، همراه هم حاصل میشن. خطاب هم همینه، وقتی مولا میفرماید سله با امتثال نماز من، سله مولا در رتبه مقدم بر امتثال نماز من هست، ولی در زمان چیه؟ یکیه. مثل همون انجا اکر زیدون فاکرم ها، اکرام امتفال اکرام با مجیع زید، زمانش یکی هستش، زمانش یکیه، همین که میرسه شما دمه در دستش میگیر تو خانه میاری اکرام هست. امتصال با اکرام، از کنم محضر شما، خطاب در اینجا فاصله زمانی نداره. خب در مانحنوپی پیاده کنیم، میگیم آقا اینجا در ترتب اهم و مهم، اهم شد و مهم شد، عزل نجاسه و سله، اهم و مهم، میگیم آقا اهم مقدم است بر مهم، اهم مقدمه، یعنی چه؟ یعنی زمانش فرق میکنه؟ نه، میگه مولا خطاب کرد، اهم و مهم هر دو یک زمانن، هر دو یک زمانن، اما در رتبه مقدم است اهم بر، از که محضر شما مهم، یعنی فعلیت خطاب مهم با فعلیت خطاب اهم یکیست، از جهت زمان یکیست، اما از جهت رتبه خطاب فعلیت از کنم محضر شما هم بالاتره. اون وقت اینجا میگیم که وقتی شرط برگرد به همون مطلب قبل گفتیم شرط غیر موضوع شد، اینجا کی ما از اهم به مهم برمیگردیم؟ ما کی از اهم به مهم برمیگردیم؟ ازاله نجاست رو کی رها میکنیم میایم به سراغ نماز؟ اون وقتی که عصیان میکنم ازاله نجاست رو. فرمود شما عزل نجاست و این عصیتهو فسلده، اگر عصیان کردی این عصیان شده شرط، شرط برای فعلیت از کنم عزلش مهم، این شرط هم شده قید موضوع. یعنی وقتی که شما عصیان میکنی همزمان فعلیت مهم گردن انسان رو میگیرد، خطاب مهم فعلیت پیدا میکند. از کنم عزل شما تقدم شما از زمان از جهت تقدم رتبی علت بر معلول است. این هم مقدمه چهارم، مقدمه سوم. خب مقدمه چهارم دیگه پس به مانه انشاءالله برای چهارم پنجم برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد.